مبحث نبوت. همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علت تعداد آنها. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما افا الله عليك و بنات عمك و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علیک حرج و کان الله غفورا رحیما. آیه ای رو که خوندیم آیه 50 سوره مبارکه احزاب هست که دستوری رو در ارتباط با انتخاب همسر به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌فرماید که توضیحش رو در جلسه گذشته خدمت عزیزان به طور اختصار عرض کردیم و در جلسه گذشته عرض کردیم که هدف ما از ایراد این بحث این هست که اشکالی رو که بسیاری از مخالفین اسلام و یا کسانی که مسلمانن ولی اطلاعی از این قضیه که تعدد علت تعدد همسران پیامبر هست ندارند به شیعه وارد کردند و مطرح کردن این سوال و اشکال خودشون رو، ما این اشکال رو بتونیم پاسخ بدیم. گفتیم برای پاسخ دادن به این اشکال اول بهتر هست بیایم هر تعداد زنی که در تاریخ برای پیغمبر بیان کرده ان این تعداد زن رو ما بیایم بشماریم و بهترش هم این هست، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، و بهترش هم این هست ما بیایم دست بالا رو بگیریم. یعنی بعضیا گفتن 9 تا، بعضیا گفتن 10 تا، مثلا بعضیا گفتن فرضاً 15 تا، دیگه 15 تا بالاتر نگذیم، ما بیایم هم 15 تا رو بگیریم. وقتی زیادتر رو حد اکثر رو ما جواب دادیم، حد اقل تو دل چی هست؟ تو دل حد اکثر هست. پاسخشو که بدیم. پس برای چه آمدیم اون عدد 15 همسر رو انتخاب کردیم؟ برای اینکه اگر ما عدد 15 همسر رو جواب بدیم، دیگه اون حد اقلی رو که تو تاریخ بیان کردن تو دل همون حد اکثر چی هست و پاسخ داده میشه راحت. این فهم این قضیه به نظرم خیلی ساده است، زیاد همچین فکرم نخوام. بلذا ما آمدیم عدد حد اکثر رو انتخاب کردیم و روش کار کردیم، گفتیم که بیایم ببینیم که این 15 تا زنی که ادعا میکنن که پیامبر گرفته کیا بودن. دقت بکنید، یه چیزی رو باید یادداشت داشته باشید، زیرش خط بکشید یا به قول معروف با ماژیک فسفوری روش بکشید که این تو ذهنتون باشه. و اون اینه، ما حتما نمیگوییم پیغمبر 15 همسر داشته. عرض بنده رو برسید، عرض میکنیم بنابر روایتی که مدعی شدن حضرت 15 همسر داشته، ما داریم میاییم بحث و بررسی میکنیم 15 همسر کیا بودن، به چه دلیل همسر حضرت شدن. نمیخوایم بگیم حتما حضرت 15 تا همسر داشته، ما نمیخوایم بگیم، ما همچی ادعایی هم نداریم. بر همین اساس آمدیم گفتیم شروع میکنیم همسران پیامبر رو میشماریم. همسر اول حضرت خدیجه سلام الله علیها رو بررسی کردیم و برای شما عنوان کردیم که او چه شخصیتی داشته و به چه صورت بوده. و به نظرم که غیر از حضرت خدیجه ما هنوز همسران دیگر رو صحبت نکردیم و وارد نفر دوم هنوز نشدیم. ما شماره اول رو خدمتون مطرح کردیم، یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها یک مختصری راجع به زندگی اون بزرگوار خدمت دوستان تقدیم کردیم. باز هم داریم میگیم زندگی همسران پیغمبر در تاریخ روایات مختلفی رو هم پیرامون خودش داره و نظرات مختلفی رو هم داره. در حیات اونها اختلاف بعضن هست، در ممات اونها بعضن اختلاف هست، عرض به خدمتون که در سن ازدواجشون اختلاف، در اینکه چه سالی به ازدواج درآمدن بعضن اختلاف هست. ما اگه بخوایم وارد این اختلافات بشویم، اون فرصتی رو که میخوایم اختصاص بدیم که علت تعدد ازواج رو که سوال و اشکال اصلی ما هست مورد بررسی قرار بدیم، اون فرصت رو از دست خواهیم داد. ما نمیخوایم اون فرصت رو از دست بدیم، میخوایم یک آشنایی اجمالی و مختصر با زندگی این همسران اول پیدا بکنیم که اینا کیا بودن، چی بودن، از کجا آمدن، به چه صورت ازدواج کردن، در چه سن و سالی، تا اونجایی که تاریخ به ما اجازه میده. بعد اون به سوال اصلی خودمون برسیم انشالله. غیر از این مطلب یه مطلب دیگه هم عرض بکنیم، بعد بریم سراغ شماره 2. اون مطلب این هست که در پایان شرحی بر زندگانی این 15 نفر ما یه مطالبی رو هم خواهیم آورد که بعضی از مواردی که تو زندگی این 15 نفر مورخین مطرح کردن ممکنه درست نباشه. اونها رو برای اونجایی که میخوایم اثبات ادعای خودمون رو بکنیم، یعنی در واقع پاسخ سوال خودمون رو بدیم، اونجا اونها رو هم خواهیم آورد، اون نظرات رو، و اون رو اون نظرات هم صحبت خواهیم کرد. انشالله یک نتیجه زیبایی رو با کمک پروردگار مهربان خواهیم گرفت. اما دومین نفر رو که ما از همسران پیامبر هست و میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم، شخصیست به نام سوده بنت زمعه، یعنی ما تو فارسی بهش میگیم سوده، اما اسم اصلی سوده هست با سین. سوده بنت یعنی دختر، دیگه دختر زمعه که ما تو فارسی میگیم سوده دختر زمعه. سوده کی بوده؟ یا همون سوده؟ سوده در زمره مسلمانان اولیه بوده و در زمره مهاجرین به حبشیه بوده، یعنی کسی بوده که هجرت کرده به حبشی، شوهر داشته، رفته حبشه، وقتی از حبشه بازگشتن، یعنی جو آرام شد، اینها توانستن از حبشه برگردند، شوهرش فردی بود به نام سکران ابن عمرو. عمرو یه واوم در انتهاش میدونید داره، عمرو مینویسن، عمرو میخوانند، یعنی عمرو مینویسن، مانند عمر میخوانند، نه بر وزن عمر، مثل لفظ عمر عمرو میخوننش. این سکران ابن عمرو در بازگشت از حبشه در کنار سوده بود، ولی بعد از چند روزی در مکه از دنیا رفت. خب اینها بیماری هایی می گرفتن، به واسطه این رفتن و آمدن ها و اینها بیماری های واگیرداری می گرفتن، بیماری های غیر علاج، یعنی لا علاج می گرفتن، از دنیا می رفت. ایشون هم از دنیا رفت. سوده یک زن تنهایی شد در میان فامیل و قبیلش. قبیلش هم قبیله بنی عامر بودن، اکثر اینها هم مشرک بودن، قبیله مهمی هم در بین اعراب به شمار می رفتن. سوده در بین این قبیله، حالا یک فرد مسلمانی است، در بین این قبیله اکثرا مشرک، خب خیلی براش سخت زندگی کردن. شما حساب بکن توی یه محله‌ای که مثلا همه دینی غیر از اسلام دارن میخوای زندگی بکنی، واقعا برات مشکله دیگه، خیلی مشکلات برات به وجود میاد. بقالش مثلا غیر مسلمونه، نمیدونم سوپرمارکتش غیر مسلمونه، خیاطش غیر مسلمونه، همش اصلا یک استرابی داری، دائما در تلاطم هستی. ایشون برگشت بین قبیله خودش، خب جایی رو نداره. در گذشتن میدونین که قبیله قبیله بودن، این قبایل هنوزم تو عربستان هست، تو عراق هست، رو قبایل اینا زندگی میکنن، کشورهای دیگه هم الان به همین صورت. بعضن بعضی از کشورهای مسلمان و عربی. ایشون برگشت به قبیله خود، شوهرش که مرده و سنی هم ازش گذشته، قبیله هم اکثرا مشرک، ایشون هم مسلمان. چه کار بکنه؟ میخواد در قبیله زندگی بکنه که خب نمیتونه. با اینا میگن که آقا جون اگه مسلمانی اینجا نمیذارن، اینم زنه، اذیتش میکنن. بره بیرون کجا بره زندگی کنه؟ سرپناهی نداره، کسی رو نداره، اینها هم دائما اذیتش میکنن. یک وضع رقتباری براش تو این قبیله به وجود اومد. پیامبر مطلع میشه از این قضیه، شخصا آمد از سوده خواستگاری کرد، گفت حاضری همسر من بشی؟ گفت بله حاضرم همسر شما بشم. گفت همسر من بشی، با من بیا و از شر اینا نجات پیدا کنی. گفت چشم. با او ازدواج میکنه، از این بی سر و سامانی نجات پیدا میکنه. یک امتیاز دیگر رو هم اینجا میگیره. امتیازی که اینجا به نفع اسلام در واقع گرفته میشه این هستش که قبیله او که اکثرا مشرک بودن، وقتی دیدن که یکی از زنان این قبیله که شوهر از دست داده، حالا همسر یک فردی که داره ادعای پیامبری میکنه و ادعاش هم به حق و درست هست، ولی برای اونها حالا صرف یک ادعا بوده، اینا خیلی خوشحال شدن یه ادعایشون و دیدن مشهور میشه قبیلهشون و معروف میشه. قبیله معدلی که از این قبیله تو تاریخ گرفته شده اینه که تمایلشون به اسلام زیاد شد، یعنی اومدن رو اسلام فکر بکنن، حاضر شدن که فکر بکنن میرن اسلام چیه که این خانوم پیغمبر اومده با اون عظمتش، یه کسی که ادعای پیغمبری میکنه و درست هم از آمده خواستگاری از یه خانوم مطلقه تو این قبیله داره میکنه. اینا خیلی براشون جالب بود این قضیه و میدونن این پیغمبر میتونه بره خیلی دختران جوانی رو بگیره، چرا این کارو نمیکنه؟ یه عده‌شون رو این فکر کردن. اتفاقا همین تفکر کردن در این قضیه و تحقیق منجر شد که اینا بیان مسلمون بشن یه عده‌شون، که چرا یک فردی که پیغمبر هست و میگه من پیغمبر اسلام هستم، خاتم پیامبران هم هستم، به جای اینکه بره یه سری زن جوان بگیره لذت ببره تو این دنیا به قول خودش، آمده زن بیوه‌ای که هیچ پولی نداره، ثروتی نداره، کسی رو نداره، اینا با این داره ازدواج میکنه. این براشون جالب شد، فکر کردن، آمدن گرایش به اسلام پیدا کردن. جناب ابن حجر در کتاب اصابه مرگ خانوم سوده رو، بنت زمعه رو که ما میگیم سوده در واقع اصلش هست، در سال 54 هجری قمری نوشته. سال 54 هجری قمری ایشون از دنیا رفته و همچنین در ارتباط با ایشون نوشتن که نخستین زنی هم بوده که بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها پیغمبر با او ازدواج کرده. نخستین زن بعد از وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها. و زمانش هم پیش از این که هجرت به مدینه بکنه حضرت، در مکه با او ازدواج میکنه. این دومین همسر هست. حالا پیرامون این قضیه مورخین چیزای دیگه هم گفتم گفتن، ما نمیگیم نگفتن، عرض ما این هستش که میگیم آقا سوال ما چیز دیگه است، ما میخوایم به پاسخ اون سوال هی نزدیک و نزدیکتر بشیم، یک نتیجه ای رو انشالله بگیریم. نمیخوایم بیایم تاریخ و راجب همسران پیامبر بیان کنیم، اون کتاب مفصل خودش داره، هر کی خواست رجوع میکنه. این دومین همسر هست. یک صلواتی بفرستیم تا سراغ سومین نفر بریم. سومین زن که پیامبر در همون سالی که با سوده ازدواج میکنه، با او هم در واقع بعدن اینو توضیح خواهیم داد، مجبور میشه که با او هم ازدواج بکنه، یا حالت جبرمانندی برای پیغمبر پیش میاد، فردیست به نام عایشه بنت ابی بکر ابن ابی قحافه. سادش عایشه دختر ابوبکر. مورخین نوشتن که ازدواجش در سال اول هجرت بوده. اون تذکر منو خواهش میکنم اول بحث یادتون نره، یا کسی نگه آقا یا کسی نوشته سال مثلا دوم هجرت بوده. ما دعوایی رو این قضایا اصلا نداریم، چون اصلا مورد بحث ما اون نیست که بریم روش صحبت کنیم. ما داریم چند تا تاریخو که راجع به او این مطالب رو نوشتن داریم بیان میکنیم، میخوایم به اون سوال اصلیمون برسیم. بیانمون بیان تبیین تاریخ نیست. دقت داشته باشید، هر کس هم که صدای ما رو میشنوه این دقت رو خواهش میکنم که بکن. ازدواج شما مورخین در سال اول هجری در مدینه نوشتن. مقدمات این ازدواج نوشتن که در مکه انجام شده، یعنی خواستگاری و رفت و آمد و جلسه اول و مثلا دوم فلان اینا، و خود ازدواج در مدینه انجام پذیرفته. منظور پیغمبر بیشتر از این ازدواج این بود که قبیله ای که ابوبکر ابن ابی قحافه در اون قبیله بود، که اگر اشتباه نکنم قبیله تمیم بود اگر اشتباه نکنم، اون قبیله رو نظرش رو به سوی اسلام و به سوی خودش که پیامبر بود جلب بکنه و همچنین با اونها تحکیم روابط داشته باشه. خب هدف از ازدواج این بود، رفت خواستگاری کرد، ابوبکر خیلی خوشحال شد که پیغمبر اسلام آمده خواستگار دخترش هست، دخترش رو به او داد با کمال میل. حضرت او رو آورد در مدینه و در مدینه با او ازدواج کرد. عرض به خدمتتون که چندین سال در کنار پیامبر. خب ما این موارد مختصری هم راجع به عایشه بیانات کوتاهی داشته باشیم. یکی این که یکی از همسران جنجالی پیامبر هست و همچنین نوشتن که تنها همسری هست برای پیامبر که بیوه نبوده، شوهر ندیده بوده. البته عرض میکنم اینو عده‌ای از مورخین نوشتن، مخصوصا میتونیم بگیم شاید اکثر مورخین اهل سنت، من حالا نمیتوانم بگم همه اهل سنت، شاید هم همه اهل سنت معتقد بشن که او مثلا بیوه نبوده، شوهر ندیده بوده، ولی خب در این زمینه باید تحقیق. اما روایتی رو من خودم دارم که حالا در پایان این بحث وقتی بخوایم نتیجه گیری بکنیم خدمتتون تقدیم میکنم، که بعضن گفتن که او هم بیوه بوده و شوهر دیده بوده و سنش هم سن نسبتاً بالایی بوده، یعنی سن بالا که میگیم بعضن بالای 20 سال نوشتن، بعضن اینو نوشتن، حالا باید سر جاش بیاریم روش صحبت بکنیم. ولی یکی از همسران جنجالی بوده که کارهای منفی بزرگی انجام داده که تقریبا تمام اینها رو پیامبر قبلا بهش گوشزد کرده بود، بر خواست پیامبر عمل نکرد، بر خلاف خواست پیامبر عمل کرد. در زمان مرگش هم عرض به خدمتتون که وقتی که میخواستن که ازش سوال کردن که ما شما رو ببریم پیش پیامبر دفنت بکنیم، مثلا مثل قبرهای دو طبقه‌ای که حالا تو بهشتر رو هست، یا قبر بغل قبر مثلا طرف میری قبر میگیره، گفتم ما شما رو بغل قبر پیامبر دفنت بکنیم، گفت نه من خجالت میکشم از پیامبر، انقدر اینو اهل سنت بیان کرده، انقدر در حق پیغمبر بدی کردم و کارهایی که نگفته انجام دادم، خجالت میکشم بغل قبر پیغمبر منو دفن کنیم، میدونم خیلی آزارش دادم. این عین گفته عایشه است، بر اساس گفته برادران اهل تسنن در تاریخی که نوشتن، و گفت منو ببرین در بقی دفنم کنین، ولی لذا الان نوشتن که قبرش در بقی هست. لکن من اینجور در ذهنمه که یه قبری هم منتسب بهشون در سوریه دیدم که نمیتونه صحیح باشه، همون در بقی این چیزی که مورخین نوشتن البته صحیح تر هست و قبرش در همونجاست، که حالا هم گمون نمیکنم اثری از قبرش مانده باشه، باید تحقیق. خب در مورد ایشون نوشتن که اهل سنت خب خیلی به عایشه اهمیت داده، اینو دقت داشته باشید، این یادداشتش خیلی مهمه. اهل سنت خیلی به عایشه اهمیت داده. چرا؟ چون عایشه خیلی خدمت به اهل سنت کرده. این یه جمله طلایی است. خیلی خدمت کرده به اهل تسنن. همسران دیگر پیامبر این کارو در حق اهل تسنن نکردن در واقع به این صورت. به صورتی که عایشه انجام. ولی عایشه خیلی خدمت کرده. به اهل سنت خیلی خدمت کرده. بعد بدین منظور اهل سنت در واقع حالا بعداً آیش هم براتون خواهیم خون نتیجه خواهیم گرفت، او رو ام المؤمنین میدونن که قرآن هم فهموده ام المؤمنین هست، نه صرفاً اهل تسنن بدانن، بر اساس آیه قرآن ام المؤمنین میدونن، درستم هست. لکن مشکلی که اینجا هست، برادران اهل تسنن در واقع به گونه ای او رو ام المؤمنین میدانن که فقط ام المؤمنین عایشه بنت ابی بکر ابن ابی قحافه هست و کسی دیگری ام المؤمنین نیست. یعنی این گونه روش تبلیغ میکنن، نه اینکه حالا شما بهشون بگی آقا همسران دیگه پیامبر ام المؤمنین نیستن، اونا بگن نه، نه این حرفو نمیزنن، ولی به گونه ای بر روی عایشه تبلیغ میکنن که صرفا پیامبر یه همسر داشته، اونم عایشه است، ام المؤمنین اونه. مثلا برید تو روایات اهل تسنن نمیبینید، که کم میبینید یا شاید نبینید جایی که بگم مثلا خدیجه ام المؤمنین، در صورتی که خدیجه هم ام المؤمنین. حالا ما روش بحث خواهیم کرد در آینده. عرض کردم انقدر خدمت به اهل تسنن کرده که علمای اهل سنت بزرگانشون او رو در ردیف بزرگترین کسانی که از پیامبر حدیث نقل کرده میدونن. یکی از بزرگترین کسانی که از پیامبر حدیث نقل کرده. باز ابن حجر در کتاب خودش نقل میکنه که فردی به نام عطا ابن ابی رباح او رو، یعنی عایشه رو، فقیه ترین و دانشمند ترین مردم دانسته و در مورد اون گفته شده که عایشه 40,000 حدیث از پیامبر شنیده، که البته این مطلب دروغه. ما هم نمیخوایم از اونایی نیستیم که بگیم آقا کذب محض است و دروغ است و خداحافظ شما. نه، من نشستم حساب کردم، دیدم که بنا به اون زمانی که عایشه در کنار پیامبر بوده، اگه بنا بشه 40,000 تا حدیث یاد گرفته باشه، تقسیم به عمرش که بکنیم، باید حداقل پیامبر برای این مثلا روزی فرزند چند تا حدیث فقط برای عایشه گفته باشه و اون ثبت کرده باشه، و یا عایشه همه جا همراه پیامبر بوده باشه که هر جا پیامبر حرفی زده یا حدیثی روایتی بیان کرده، عایشه اونا رو تونتون نوشته باشه، که همچین چیزی محاله، چون عایشه یکی از همسران پیامبر بوده و هر روز در کنار پیامبر چی نبوده. و این عدد وقتی که مورد بررسی قرار میگیره نمیتونه صحیح باشه. بعدم از اون طرف قضیه آیا پیغمبر اصلا 40,000 حدیث داشته نداشته، اینام خودش محل بحث و تأمله که تحقیق بشه. ما رو اینها بحثی نداریم، بحثمون چون چیز دیگه است، نمیخوایم وارد بشیم که ذهن شما مشوش نشود. اینا اینو گفتن. چون گفتن که عایشه 40,000 حدیث از پیامبر شنیده و بیان کرده، اینقدر بزرگش کردن عایشه رو. اتفاقا یکی از شعرای عرب ظاهرا از اهل تسنن هم هست، در مورد عایشه میگوید که عایشه 40,000 حدیث از پیامبر شنیده بوده، اما یک آیه و حفظ کرده اینها رو، اما یک آیه از قرآن رو از خاطر برده. 40,000 حدیث به عربی شعر میگه، فارسیش اینه که میگه 40,000 حدیث رو حفظ کرده ولی یه آیه رو از یاد برده. اون آیه رو که اون میگه یاد برده، اما آیه 33 سوره مبارکه احزاب است که میفهمد و قرن فی بیوتکن، یعنی خطاب به عایشه و زنان دیگر است که تو خونهاتون بمونید، بی دلیل از خونه های خودتون بیرون نیایید. که عایشه اینو گوش نکرد، بی دلیل از خونه بیرون اومد، چه جنگی رو برپا کرد؟ جنگ جمل. در هنگام مرگ، یعنی شعر قشنگی بود که براتون خوندم، حالا عربیشو نخوندم، من این ترجمه فارسیشو براتون خوندم، قشنگه این شعر، جالبه که این عرب سنی اینو بیان کرد. در هنگام مرگ 70 سال داشته، حسب روایتی سال 58 هجری قمری هم از دنیا رفته. عرض کردم یکی از جنجالی ترین زنان پیامبر بوده. چرا؟ برای اینکه جنگ جمل رو که جنگ‌های یکی از جنگ‌های مهم بود و هزاران نفر در این جنگ کشته شدن، او رو عایشه برپا کرده، جلوی به قول خود برادران اهل تسنن خلیفه وقت که امیرالمومنین علیه السلام بوده ایستاده، به قول ما جلو امام معصوم ایستاده و کوتاه هم نیامده، تا آخرین لحظه هم ایستاده، حضرت حرمتش رو نگه داشته و میتوانسته که او را هم در جنگ بکشه مثلا، ولی این کار رو نکرده، بزرگواری کرده، او رو با عزت و احترام به عنوان اینکه همسر پیامبر با ام المؤمنین فرستاده رفته خونش. او بازم دست بر نداشته که دیگه آخر عمرش پشیمون بوده نسبت به این کارا، ولی خب دیگه ریختن خون مردم و اینا جبرانش دیگه کار یا بعیدی است یا بسیار کار مشکلی است. این فرد شماره 3 هست از میان همسران پیامبر و نکات راجع به عایشه انقدر زیاد هست که هم افراد مسیحی، هم افراد اهل تسنن، هم افراد تشیع از میان علمای تشیع مانند مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه یک کتاب بسیار قطور نوشته ایشون، دیگران هم همینطور که عرض کردیم در میان مسیحیت یا در میان مثلا تاریخ نویسای مسیحی یا مثلا اهل سنت کتب زیاد هست راجع به عایشه، در شیعه هم زیاده و مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه یک کتاب قطور نوشته نقش عایشه در اسلام که اونجا قشنگ مفصل توضیح داده که عایشه چه کارهایی انجام داده که به عنوان جنجالی ترین زن از میان زنان پیامبر نام گرفته. خب ما بعد هم راجع به عایشه هم یه مقدار صحبت‌هایی خواهیم داشت که سر جای خودش انشالله خدمتون تقدیم کرد، متناسب با اون سوالی که مطرح کردیم. البته یک صلوات دیگری محبت بفرمایی تا ما نفر بعدی رو عرض کنیم خدمتون. نفر چهارم حفصه بنت عمر ابن الخطاب هست. حفصه در ماه شعبان سال دوم هجرت بود که پیغمبر او رو به عقد خودش در آورد. دلیل این ازدواج این بود که 7 ماه قبل از این که پیغمبر از او خواستگاری بکنه، حفصه شوهری داشت به نام خنیس ابن حزاقه. اگر ما اسمش رو درست نوشته باشیم و بیان کرده باشیم، به هر حال اسمای عربی هست، ممکنه یک اعرابش این طرف اون طرف هم بشه. خنیس ابن حزاقه شوهر حفصه بنت عمر ابن الخطاب بود. 7 ماه قبل از این که پیغمبر او رو به عقد خودش در بیاره، خنیس از دنیا رفت، تو مدینه از دنیا رفت. پدر حفصه که خب عمر بود، وضع مرتب و سر و سامان خوبی نداشت اون موقع تو مدینه. زمانی که داریم میگیم زمانی که پیغمبر در حیات بود، سال دوم هجرت هست. خود عمر در میان قبیله خودش یکی از شخصیت‌های بزرگ محسوب میشد و در میان عرب هم همچین خوشایند نبود که در خانه ای یک دختر خانومی شوهرش از دنیا رفته باشه و به طور بیوه زندگی بکنه. اینا بلافاصله که عده طلاق رو نگه می داشتن، بلافاصله سعی می کردن شوهری پیدا کنن و ازدواج کنن. کم می شد که بمانن در یه خانه، خوب نمی دونستن این کار رو. از این رو خود عمر این رسم بود اتفاقا، حالا این رسم الان در میان ایرانی ها اصلا نیست، بالعکسش هم صادق شاید باشه و خیلی رسمای دیگه هم که بعضن چیزای خوبی بوده الان نیست متاسفانه در بین ایرانی ها، در بین شیعیان یعنی بگیم، حالا در بین ایرانی ها فقط نگیم. مثلا یکی از رسمای این بودش که اینا میرفتن تو مسجد، یه وقت نمازی که بلند میشد میگه آقا جون من دختری دارم به سن ازدواج رسیده، کی حاضره که بیاد داماد من بشه؟ بعد میگه آقا، یکی بلند میشه میگه من حاضرم داماد شما بشم. میگو شما چی داری؟ مهریه چقدر میکنی؟ مثلا شرایطت چی؟ میگو شرایط ما اینه، یا میپسندید یا نمیپسندید. اینجور این یه طریق در واقع به ازدواج در آوردن دختران خودشون بود. خب اینا الان خوب نمیدونن، حالا به هر دلیل از ما کاری نداریم قضیه بحث بکنیم، لکن اون موقع این رسم بوده. حالا نه اینکه همه هم اون موقع این کار رو میکردن، نه بعضا این کار رو انجام میدادن. خود عمر بلند شد رفت به دوستان خودش که ابوبکر و عثمان بودن که از مهاجرین هم بودن، اینها وضع مالی بهتری هم داشتن، پیشنهاد کرد که بیای دختر من بیوه است. به ابوبکر گفت میای دختر منو بگیری؟ ابوبکر گفت نه من نمیخوام. به عثمان گفت تو میای دختر منو بگیری؟ من نمیتونم خرج اینو بدم تو خونه، همینم که خوبیت نداره، این تو خونه من شوهرش مرده، تو خونه من هستش اینا. من خب خونه ها موقع بیدونیم منازل کوچیک و اون وضعیت و فلان، دو ما منزل دو طبقه اصلا نداشتیم به اون صورت که اینایی. گفتش که آقا نه من. به عثمانم گفت، عثمانم زیر بار نرفت. عمر که با رد این پیشنهاد از طرف ابوبکر و عثمان مواجه شده بود، آزرده خاطر شد، ناراحت شد، یا شاید به خاطر شکایت از این دو نفر، یا به این عنوان که اصل ماجرا رو بیاد با پیامبر مطرح بکنه که من چه کار بکنم، آمد پیش پیامبر گفت من همچین جریانی برای دخترم پیش اومده، 7 ماه هم از مرگ شوهرش گذشته، رفتم هم خودم پیشنهاد کردم به ابوبکر به دختر منو بگیر، گفت نمیخوام. به عثمانم گفتم به دختر من بگیر، گفت نمیخوام. اولا اینا چه مسلمونی ها که ما داریم خودمون میریم بهشون میگه آقا ببین دختر من بگی، خب هر چی که تو در میاری یه چیزم به این بده فلان، اینا سرپرست او با شوهر او باش، اینا میگن نمیخوام. پس این چه مسلمونیه؟ مثلا به عنوان شکایت بعضن هم نوشتن که نه اومد که یه عرض حالی به پیغمبر بگه که من چیکار کنم با این وضعیت که خرجی هم ندارم، اینا اومده اضافه شده به در واقع اهالی خانواده من. پیغمبر باز به چند جهت که اینا رو در پایان بحث خواهیم کرد که یک دلیلش هم این بود که قبیله عمر رو هم میخواست که از این جهت دل قبیله عمر رو به دست بیاره و بخره که اینها بیان طرف اسلام، چون واقعا تو اسلام چیزی نداشت در بد و هم که، نه قدرت مالی داشت، نه قدرت سیاسی داشت، نه قدرت نظامی داشت. شما اینا رو تو جنگ احد و اینا دیدید دیگه، که بدر و احد اینا اصلا سلاح اینا نداشتن، اسب نداشتن برای سوار شدن، شمشیر حتی نداشتن برای جنگیدن. بعضن پیغمبر فهمید که منظور عمر چی هست، به این دلیل آمد و خواستگاری کرد از حبسه، گفت خب نداره عثمان و ابوبکر نخواستن، میخوای دخترتو به عقد من درار، من خرجشو میدم، مخارجشو میدم، سرپرستش هم به عهده میگیرم، که کسی هم تو قبیله تو نگه این دختر بی شوهر هست، بگن شوهرش منم و پیغمبر خدام هست. اتفاقا قبیله عمر هم اینو متوجه شدن و از اون طریق هم باز کمکی به اسلام شد، یه عده هم آمدن اسلام آوردن. در تاریخ نوشته که اتفاقا پیغمبر قلبا هیچ علاقه ای به حبسه نداشت و جریانی رو هم نقل میکنن خود اهل سنت که میگن که یه وقتی حفصه آمد پیش پدرش که عمر بود، شکایت از پیغمبر کرد، حالا ما آیه این شکایت ها رو هم تو قرآن در پایان برای شما خواهیم خون. گفتش که آقا من عرض به خدمتتون که شکایتی دارم، پدر اومدم پیش تو که به پیغمبر بگو اینجوری کنه، اونجوری نکنه، اونجوری نکنه، اینجوری کنه، این عمل به جا بیاره، نام برای من فلان چیزو نمیخره، نام چیکار نمیکنم. عمر گفتش که راستش پیغمبر به تو هیچ تمایلی نداره، من ازش خواهش کردم که تو رو بگیره، اگه طلاق بده دیگه هیچ کی باید ازدواج نمیکنه، برو هر چی هست بشین تو خونه. اول پیغمبر میگه عمل پیغمبرم چیز بدی به تو نمیگه، برو کار درست، تو همچین میزون نیستی، برو که به قول ما گفتنی خوب شوهری گیرت اومده، مفت و مجانی بشین اونجا تکونم نخور. و گفته عمر رو نسبت به حفصه در تاریخ اینجور آوردن که دخترم تو به عایشه نگاه نکن و رسول خدا را میازار، که به خدا من میدانم پیغمبر تو را دوست ندارد و اگر به خاطر من نبود هیچ وقت اگه تو قهر میگردی، چون حفصه قهر کرده بود مده خونه باباش، مثلا عمر گفت اگه به خاطر من نبود پیغمبر نمیمد تو رو برداره از خون من ببره، یا بگه آقا اینو بفرستینش خونه ای من، مثلا اصلا وقتی تو قهر کردی دیگه دنبالت نمیمد، چون این حال آیه هم تو قرآن داره که بعضا اینا قهر کردن، ضعف کردن برای پیغمبر تاقچه بالا به قول ما گفتنی گذاشتن، بعد آیه نازل شد، الان آیاتش هم برای شما به موقعش خواهیم خوند. این چهارمین همسر پیامبر و وضعیتشه. حالا مواردی دیگه‌ای که خیلی کوتاه هست داره، باز در پایان بس اونا رو به مناسبت خدمتتون عرض خواهم کرد. پنجمین زن پیامبر، همسر پیامبر، خانومی است به نام زینب دختر خزیمه. من خواهش میکنم که این بنت خزیمه رو در مورد زینب حتما در خاطر داشته باشید، چون باز یکی دیگه از همسران پیامبر هم همین اسم زینب، یه وقت با هم اشتباه نکنید. در همین سالی که پیامبر، یعنی سال دوم هجرت که با حفصه پیامبر ازدواج کرد به این نحوی که براتون عرض کردیم، دو زن دیگر رو در این سال، یعنی سال دوم هجرت، پیغمبر به عقد خودش در میاره. این زنان یکیشون همین که عرض کردم زینب دختر خزیمه هست و او شخصی است که همسرش عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب بود، شوهرش در واقع عموزاده رسول خدا بود، بیوه بود، شوهرش از دست داده بود در جنگ بدر، شوهرش زخم بدجوری برداشت، زخمی شد، مجروح شد، در مراجعت از جنگ بدر شوهرش به شهادت میرسه. زینب در مدینه بی سرپرست میشه، چون نسب بزرگی داشت، چون نسبش میرسید به عبدالمطلب، مثلا همسرش عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب بود، یه نسب بسیار بزرگ و شریفی داشت، بزرگزاده بود در واقع، شأنش شأن بالایی بود، مرتبه بالایی تو جامعه و قبیله خودش داشت و خودش هم دارای سخاوت بود، دست و دلباز بود، از بینوایان، از مستمندان دستگیری میکرد، کمک به اینا میکرد. زد و شوهرش از دنیا که رفت، زینب هم بی سرپرست شد، هم یه مقدار افت کرد از این نظرها که عرض کردیم. میگویند که زینب به نحوی عمل میکرد، در بین فقرا اینها انقدر مرتبش بزرگ بود که ام المساکین هم بهش گفتن، یعنی مادر بینوایان. وقتی که شوهرش با اون زخمی که برداشته بود در جنگ بعد در واقع به شهادت رسید، بعد از چند روز که اردنش پشت جبهه یا چند وقت، خیلی اندوهناک شد، در سن پیری هم قرار داشت. پیامبر وقتی دید این چنین هست، اگرچه سنش سن بالایی هم بود نسبتاً، زینب بنت خزیمه، برای اینکه آبرو و شخصیت این زن حفظ بشه و آلامی بر قصه ها و غم هایی باشه که حالا دید که خیلی افت کرده و دیگه شوهرش نیست، نمیتونه اون کارهایی که انجام میداد، رسیدگی هایی که میکرد بکنه و اینها، بی سرپرست شده، آمد و او رو به عقد خودش در آورد. لکن بعضا نوشتن که بعد از این عقد و ازدواجی که با خزیمه کرد، خزیمه انقدر افسرده بود که باز هم نتونست تحمل بکنه، در واقع سنش هم سن بالایی بود و در تاریخ نوشتن که سال چهارم هجرت، یکی دو ماه پس از ازدواج به پیامبر، یا بعضی ها یه خود بالاتر هم نوشتن البته، از دنیا رفت. این جریان زینب بنت خزیمه بود. اما خانوم دیگری که در همین سال پیغمبر باش ازدواج کرد، خانومیست به نام ام سلمه. ام سلمه در مقابل عایشه مطرح میشه. من خواهش میکنم این جمله رو همیجا بنویسید که بعداً باش یه خود کار داریم. یه توضیحاتی هم من راجع به جناب ام سلمه سلام الله علیها خدمتون عرض میکنم. چرا در مقابل عایشه مطرح میشه؟ چون همواره، حالا زندگی نامشه یه مقدار کوتاهی توضیح خواهیم داد، همواره ام سلمه در مقابل عایشه و اعمال و رفتارش قرار داشت و تذکرات اخلاقی و اعتقادی به اون میداد و عایشه هم طبق معمول گوش به حرف نمی کرد. البته به این می گفت چشم مثلا درست میگی تو، ولی گوش به حرفش نمی کرد. از جمله ام سلمه به او گفت که پیغمبر گفته در این جنگ حاضر نشو، یه همچین جنگی به پا میشه، تو در این جنگ سعی کن نباشی یه وقتی، چون هر کس تو این جنگ باشه به این نفع قطعا از آتش خواهد بود، اهل آتش خواهد بود. گوش نکرد و اولش چشم کرد، چشم گفت احترام گذاشت ولی گوش نکرد، آخرم رفت. و به خاطر مسائل دیگه ام سلمه همواره در مقابل عایشه مطرح میشه که حالا براتون عرض میکنم. ام سلمه یک خانومی بود که در واقع دختر ابی امیه مخزومی، یعنی پدرش ابی امیه مخزومی بود، اسم دیگرش هند بود، و دو تا کودک داشت، شوهرش فردی به نام ابو سلمه بود در اثر زخمی که در جنگ احد شوهرش برداشته بود، بعدها چند وقت بعد به شهادت رسید، بی سرپرست شد، دو کودک یتیم هم داشت، یک فرد بسیار با ایمان و محترمی بود، داغ شوهر از یک طرف و سرپرستی این دو کودک یتیم هم از طرف دیگر خیلی به اندوها و غمهای ام سلمه اضافه میکرد، که نام دیگرش هم هند بود. بعد از اینکه زینب دختر خزیمه که عرض کردیم دو ماه، بعضن هم من میخوندم تا 7-8 ماه شاید بعضن نوشته باشن که همسر پیغمبر بوده، وقتی که این از دنیا رفت که اونم خیلی پیر بود، حضرت آمد با ام سلمه ازدواج کرد، یعنی ام سلمه رو به همون دلیلی که بنت خزیمه رو گرفته بود با ام سلمه به همون دلیل ازدواج کرد، او رو به عقد خودش در آورد و کودکانش هم پیغمبر تحت تکفل قرار داد، یعنی تقبل کرد که اینها رو سرپرستی بکنه و این کار رو هم حضرت انجام داد، یعنی سرپرستیشون کرد تا اینها بزرگ شد. خب میدونید که ام سلمه از جمله زنانی هست که با شوهرش که عرض کردیم ابو سلمه بود به حبشه مراجعت کرد، هجرت کرد، مهاجرت کرد. وقتی هم که برگشت به مکه از دست مشرکین خیلی آزار دید و در واقع اذیت‌های زیادی کشید. ابن حجر عسقلانی درباره او میگه که سخنی را که او در جنگ حدیبیه به پیامبر عرض کرد، اون جریانش مفصل حتما خودتون مراجعه خواهید کرد، من نمیخوام خارج از این بحث بریم، او میگه که این مطلب که به پیغمبر تو جنگ حدیبیه ام سلمه گفت دلیل بر وفور عقل و ثواب دید رأی و نظر اوست، یعنی اینقدر زن فهمیده دراک با شعور و عاقلی بود. هر چقدر عایشه پیغمبر رو اذیت میکرد، ام سلمه واقعا بر جراحت‌های روحی پیغمبر از این بابت مرهم میگذاشت، یعنی واقعا مرهمی بر این قضیه بود، تا جایی که پیغمبر بهش فرمود که در اون حدیث کسا که تو بر خیر هستی، یعنی 100% عاقبتت به خیر میشه و تو بهش با منی، اما جزء اهل بیت من محسوب نمیشی، در این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت نیستی، این فقط در شأن من، حسنین، صدیقه طاهره و امیرالمومنین علیه السلام هست، ولی تو بر خیر هستی و عاقبت به خیر میشی. ام سلمه یک فرد بسیار بزرگواری بود در بین زنان پیغمبر، اینجور شاید بتونیم بگیم که بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها دیگه کسی مانند ام سلمه، مانند حضرت خدیجه، بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها مثل ام سلمه کسی نبود در بین همسران، یه عده‌ای بودن خیلی پیغمبر را اذیت کردن، یه عده‌ای هم افراد بین البینی بودن، یک فردی هم مثل ام سلمه در تمام مواقع و مواضع در کنار پیامبر بود، یعنی یاری میکرد پیامبر و نه تنها پیامبر رو، و بعد از پیامبر خیلی جالبه که امیرالمؤمنین رو یاری کرد، از اشخاصی است که به نفع حضرت شهادت داد که در چند موضع امام حسن رو یاری کرد و در کنار امام حسین علیه السلام هم بود و پیغمبر بهش مطلبی رو به صورت رمزی حتی بیان کرده بود که وقتی که یه مش خاکی به اون بزرگوار داده بود به ام سلمه که اگه این خاک خونی شد بدون که اون زمان فرزندم حسین در کربلا شهید خواهد شد. و این یکی از روایات مشهوره که ام سلمه دید یه روزی که خاک قرمز شده و فهمید که فرزند پیامبر گرامی اسلام در کربلا به شهادت رسیده. قبل از اینکه خبرشو بیارن او فهمید. او یکی از خصلت‌هایی که داشت اینه که خلافی که از همسران دیگر میدید میرفت این خلاف‌ها رو به اونها تذکر میداد و گوشزد میکرد و بهشون میگفت. عرض کردم به عایشه هم همین کارها رو کرد ولی عایشه گوش نکرد. از اشخاصی بود که در خانه خودش در خانه ام سلمه آیه تطهیر نازل شد. یعنی پیامبر با حضرت زهرا با امیرالمومنین و با حسنین اونجا در خانه ام سلمه بودن، آیه تطهیر اونجا نازل شد، ام سلمه درخواست کرد که او هم زیر این عبا قرار بگیره ولی پیامبر فهمود که نه این مختص ما هست فعلا، ولی تو عاقبت به خیر میشی، خانوم خوبی هستی، اهل بهشت هم انشالله هستی که همینجور هم شد. چندین سال حضرت فاطمه رو سلام الله علیها رو سرپرستی کرد، خدمتگزاری به حضرت فاطمه کرد، از هیچ گونه فداکاری در راه پیامبر امیرالمومنین امام حسن امام حسین خودداری نکرد. شخصی است که به نزد ابوبکر میره در زمان حکومت ابوبکر و به نفع حضرت صدیقه طاهره گواهی میده برای اون فدک و مسائل دیگر و برای همینم هم عمر هم ابوبکر هم عثمان به او غضب کردن و یک سال حقوقش رو از بیت المال قطع کردن. شخصیت بزرگواری است که هم امام حسن هم امام حسین هم امام حسین حالا شاید تردید از من است، امیرالمومنین علیه السلام بعضی از ودایع امامت رو در اختیار او قرار میده، اسرار امامت رو که اینها مکتوب بودن در اختیار او قرار میده که اینها رو باید چگونه منتقل بکنه. یعنی اینقدر ام سلمه درجهش بالا هست که او امین هم قرار میگیره، امانتداری امیرالمومنین رو هم انجام میده. در سال 62 هجرت بعد از این که از اهل بیت عصمت و طهارت از شام مراجعت کردن در مدینه یک سال بعد از واقعه کربلا جناب ام سلمه از دنیا می رود رحمت الله علیها. این ششمین همسر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هست. اما هفتمین نفر رو خدمتون عرض بکنیم، یک صلوات بلند بفرستیم. هفتمین همسر پیامبر فردیست به نام زینب که ما تو فارسی میگیم زینب بنت جحش با های جیمی. یک بار دیگه عرض میکنم اسمشونو زینب بنت جحش. ایشون هفتمین همسر پیامبر هستند. زینب بنت جحش یه خانومی شوهری داره و شوهرش فردیست به نام زید ابن حارثه. زید ابن حارثه، حالا انشاءالله من در پایین این بحثم خدمتون عرض میکنم، چون میخوایم علت تعدد رو بگیم اونجا عرض میکنم، فعلا گذاشتم که زندگی نامه اینها رو برای شما بگم. پسر خوانده پیامبره. من در زمینه پسر خوانده و یا دختر خوانده باید یه صحبت کوتاه با دوستان داشته باشم. علل حساب عرض میکنم که اون چیزی که تو ذهن بنده و شما راجع به پسر خونده و دختر خونده امروزه تو جامعه مطرح هست اون صحیح نیست. بعضی خیال میکنیم ما پسری رو که از پرورشگاه میاریم اگر هیچ گونه عملی رو برای محرمیت او انجام ندهیم او محرم ما میشه. نه اینجوری نیست. یا دخترم همینطور. باید حتما به نحوی بتوانیم او رو محرم بکنیم. زید بن حارثه شوهر او هست و عرض به خدمتتون این که خود پیغمبرم حتی زمانی که میخواد برای زید که پسر خواندهش هست همسر اختیار کنه، میره خودش از زینب دختر جرح خواستگاری میکنه. زینب دختر جحش خواهر عبدالله ابن جحش هست که از طرف مادر عمه‌زاده پیامبر میشه، که میشه در واقع دختر امیمه با حمزه بنت عبدالمطلب. زینب وقتی که پیغمبر رفت خواستگاری، خیال کرد که پیغمبر اومده خواستگاری خودش، خیلی خوشحال شد. پیغمبر که نشست تو مجلس با اینو صحبت کرد و حرفاشونو که زدن، رفتن سر حرف اصلی. پیغمبر گفت من اومدم خواستگاری برای پسر خوندم، برای زید، زید ابن حارثه. خب اینا یهو وا رفتن، ولی چون پیغمبر اومده بود خواستگاری دیگه، تقریبا حالا ما میگیم مجبور شدن، شاید مجبور شدن کلام درستی نباشه، ولی خب قبول کردن. زینب قبول کرد که به همسری زید ابن حارثه در بیاد. خب اینجا چه اتفاقی افتاد که پیغمبر یعنی زید رفت همسرش رو طلاق داد، عده طلاق رو زینب نگه داشت و عرض به خدمتتون این که بعد از مدتی که این عده نگه داشته شد، پیغمبر رفت خواستگاری زینب که قبلا همسر در واقع زید بن حارثه بود، او رو به ازدواج خودش در آورد. اینجا چه اتفاقی افتاده اینها، اینو عرض میکنم در بیان تعدد زوجات من این رو خدمتون مسئلهش رو تقدیم خواهم کرد. پس تا همینجا که در واقع زید آمد او رو طلاق داد و پیغمبر بعد از نگه داشتن عده او رو به همسری خودش درآورد، این هفتمین همسری است که پیغمبر میگیره بدون اینکه او در واقع همسرش از دنیا رفته باشه یا دختر تو خانه باشه. نه، شوهرم داشته، شوهرش طلاقش داده و بعد از طلاق پیغمبر رفته، در حالی که شوهرش هم زنده بوده ولی اون زن مطلقه بوده نه بیوه، رفته و او رو عرض به خدمتتون این که باش ازدواج کرد. هشتمین نفر فردیست به نام ام حبیبه، اینم خیلی مهمه دقت داشته باشید. ام حبیبه دختر ابو سفیان هست. ابو سفیان رئیس بنی امیه بوده، یعنی همه بنی امیه برمیگرده به ابو سفیان. از سران قریش بود، از رؤسای مکه بود، هر کاری که مردم مکه داشتن به ابو سفیان مراجعه میکردن. معمولا هم همیشه تو آرا او رو به عنوان رئیس خودشون انتخاب میکردن. خب میدونید ابو سفیان یکی از دشمنان قسم خورده پیامبر اسلام بود، دشمنان اسلام و تشیع بود. ام حبیبه چند سال پیش از هجرت مسلمان شده بود، شوهری داشت به نام عبیدالله ابن جحش، به حبشه مهاجرت کردند. شوهرش در اونجا پس از اینکه از اسلام برگشت، یعنی مرتد شد، از دنیا رفت. شوهرش در حالت ارتداد، مورخین نوشتن که از دنیا رفت. ام حبیبه بدون سرپرست موند. پدرش هم که ابو سفیان بود از دشمنان سرسخت اسلام بود. ام حبیبه راه بازگشت به مکه نداشت. کجا موند ام حبیبه؟ در حبشه پیش نجاشی، اونجا به اینا جا داده بود، اونجا موندش. روی برگشتن به شهر و دیارش نداشت، میدونش باباش ابو سفیان پدرش رو در میاره اینجا تو مملکت قربت، با اون وضعیت نداشتن مادیات، مسائل مالی از هر طرف و نبود کسی که از خیشانش بشه در کنار او، خیلی بهش فشار می آورد، فشار روحی جسمانی همینجور. پیغمبر اسلام به دلیل اینکه خاندان ابو سفیان رو بتونه متمایل کنه به سمت اسلام، خواستگاری کرد از همینجا مستقیما از ام حبیبه در حبشه ازش خواستگاری کرد. فردی رو فرستاد از نجاشی، او رو خواستگاری کرد. گفت من اومدم خواستگاری برای پیامبر اسلام ام حبیبه رو. ام حبیبه رو اونجا به عقد پیامبر در آورد، فردی که رفته بود و طول کشید یه مدت زمانی تو ام حبیبه به مدینه اومد، این عمل پیامبر موجب سربلندی ام حبیبه در میان مهاجرین شد و مقداری تعدادی از قبیله ابو سفیان هم اینها آمدن متمایل به اسلام شدن. این هشتمین اگر درست گفته باشیم همسر پیامبر اسلام هست. انشاءالله در جلسه بعد تا شماره 15 رو من خدمتتون عرض خواهیم کرد که در پایان انشاءالله بتونیم نتیجه خوبی رو از این بحث داشته باشیم. تا اینجا این قضیه رو خواهیم داشت تا همسران بعدی و زندگی نامه در واقع مختصر اونها و بیان این زندگی ها که بتونیم در پایان نتیجه خوبی رو بگیریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.